نه دولت با مجوز مجلس،
بله
با مجوز مجلس برای چند تا امر خیلی 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 ضروری
بله.
و حیاتی
بله.
که به سرنوشت مملکت بستگی داره، بتونه از بانک مرکزی به صورت کسی وجود وام بگیره.
درست.
خب اگر یه همچین چیزی هم بود، ما در دوران جنگ تحمیلی داشتیم برای هزینه های دفاع مقدس مجلس تصدیق میکرد، میرفت از بانک مرکزی وام میگرفتیم، تورمش هم تحمل میکردیم.
درست.
یعنی یه چیزی 25% تورم بود اون سالهای جنگ، اگه ببینید
بله.
همه تحمل کردیم.
بله.
در شرایطی که اگر دولت حالا چه برای کرونا چه برای مسائل تحریم، حالا جنگ اقتصادی رو هم با تحریم یکی بکنیم، برای شکستن تحریم اگر ضرورت ایجاب بکنه، ضرورت از جنس احکام ثانویه حالا میشه گفت، که دولت بره از بانک مرکزی وامی بگیره، یه میلیارد، ده میلیارد، پنج میلیارد، هزار میلیارد تومان، هر چقدر که مجلس تصویب بده به عنوان احکام ثانویه، اجازه بده که دولت بره وام بگیره و پس سپرده ایجاد بشه ازش. اون ایبی نداره، اونو تحمل میکنیم. برای مردم هم میشه توضیح داد، مردم ببینم وقتی منطقی با میشه توضیح داده بشه قبول میکنن. اما بقیه تفصیلاتی که تو تفسیرهای بودجه هست، همین امسال تفسیرهای 1400 اگر ببینید، شاید قریبه مثلا 16-19 تا تفسیر بودجه گفته بانک ها این فلان قد اعتبار برای فلان کار بدن، همش هم کار خوب، اما نگفته از کدوم سپرده. تمام اینها تبدیل به سپرده و پول نقد و پایه گلی میشه و تورمی رو ایجاد میکنه که سابه حال هم تجربه شده. این یک جمله رو، همین یک جمله، همین یک جمله خیلی هم ساده، خیلی هم به نظر میرسه که اصولی باشه، البته سخته. بذارید من یه مثال هم بزنم. این مثال، این نسخه که من دادم خدمتون مثل اون حالتیه که یه نفری، حالا تشبیه دیگه میبخشید اگر خیلی معروفی، یه نفری که قند خونش بالاست یا دیابت داره،
بله.
بهش میگن که مثلی نخور یا نخامهی نخور، مقاومت کردن اون فرد در مقابل خوردن بسلی و نوخامهی راه حل علاجشه، هیچ دیگه نیست.
بله.
دولت هم باید مقاومت بکنه در مقابل دولت مجلس. مجلس هم هست، مجلس خیلی موثرتر از دولته، در مقابل تصویب تفصیلاتی که بایستی که به اجبار به تکلیف بانک ها میگن به فلانکار اینقدر تفصیلات بدهید، اینقدر تفصیلات بدهید بدونه که سفاده سهیم بکنن، یعنی رشد نقدی میگید.
بسیار.
در مقابل این اگر بتونه مقاومت بکنه راحل نجات بخش.
بله. آقای دکتر مظاهری، شما به عنوان یکی از بزرگان حالا میشه گفت اقتصاد کشور که هم دست بحث دولت مردان اقتصادی بگیم بودین و هستید، بفهمید حالا به صورت یه کنجکاوی که برای شنونده هم همیشه هست، آیا بانک ها به قولی سود سپرده ها رو هم حالا بالا پایین بکن؟ چون من یادمه که شما خب همیشه یک سیاست درستی رو تو سیستم تحت مدیریت خودتون همیشه داشتین، بفهمید آیا تأثیر میذاره یا نه روی رشد نقدینگی؟
بله، بانک ها بذاره باز اونم ابتدا و انتهاش رو جا به جا بکنه.
بله.
بانک ها وقتی تصمیماتی بیدن طبق قانون بانکداری بدون ربا، ما قانونش هم داریم، 35 سال تصمیم شده، مورد تایید شورای نگهبان در زمان تصمیم مورد تایید حضرت امام هم بودش.
بله.
هیچ مشکلی نداره. طبق اون قانون بانک اگر تصمیماتی به من داد، مثلا فرض کنید 1000 میلیارد، 2000 میلیارد، 100 میلیارد، 100 میلیون تومان هر عدد، من رفتم با اون یک کاری کردم، یک تعادل اقتصادی کردم، یک تولیدی رو انجام دادم، یک سودی رو کردم، اون سودی رو که از من مشتری میگیره،
بله،
به دست میاره، یه بخش کوچیکش رو برای هزینه‌های خودش به من حق وکاله و داره، باقیشو بده به سپرده‌گذارا.
بله.
هر چقدر بود، هر چقدر بود، کم بود یا زیاد بود فرق نمیکنه، اگر این کارو بکنه اصلا مشکلی پیدا نمیشه توی در اثر سود بانکی، چون که سودیست که از فعالیت اقتصادی به دست اومده، یه کسی که این پولی گرفته، تسلیحات گرفته، رفته کار کرده، حاصل این کار اقتصادیش دیگه به دست آورده، بخشش رو برای خودش داشته، بخشش هم داده به بانک که بانک بین خودش رو سپرده گذار تقسیم کرده، پول میچرخه.
بله.
اونجایی سود بانکی مخرب میشه که بانک به تعبیر آقای سیف اگر یادتون باشه از زمانی که بانک مرکزی بودن میگفتن جنگ سود بین بانک ها در میگیره.
بله بله.
بانک ها بدون ملاحظه، بدون توجه به سودی که از مشتریانشون به دست میارن، برای جلب سپرده سودهای بالاتر و بالاتر و بالاتر به سپرده گذاران میدن، بسیار بالاتر از اون چیزی که خودشون به دست میارن،
تصور
میکنن یا
رقابتی میشه تو دادن سود.
تو دادن سود بدون اینکه اونو به دست بیارن، اون وقت اولا بانکی که سود بیشتری میتونه از تحصیلاتش به دست بیاره، در دادن تحصیلات دقت بیشتری داره، اون بانک عقب میفته. بانکی که میتونه مثلا رقابت نطالب بزرگتری بکنه، اون میتونه سپورت های بیشتری جلب کنه. و بعد وقتی که سود بیشتر از سود به دست اومده از فعالیت اقتصادی تونستن به سپورت گذاره بدن، کم میارن.
بله درست.
کم آوردن چیکار میکنن؟ یا از خود سپورده مردم رو میدارن بهشون میدن.
بله.
که این خیانت در امانته، خیانت در وکالته، و یا این که میرن از بانک مرکزی میگیرن. از بانک مرکزی به منظور که گرفتن میشه بدهی بانک ها به بانک مرکزی، همون چیزی که دیدیم و شنیدیم و گفتند و گفتیم که
بله. نقدینگی و
بانک پای پولی میشه. لذا اگر اصلا کم و زیادشو بانک مرکزی و دولت لازم نیست که دقت بکنه، عدد تعیین بکنه، کاری که باید بکنه اینه که بانک رو بگه طبق قانون بانکداری بدون ربا اون چی که از مشتری ها تونستی بگیرید و از مشتری ها سودی که کردن در قالب عملیات بانکی، 3% سهم خودتون رو بردارید، سهم حق الوکاله رو بردارید، هم بدید به من سپرده گذارا. هم بانک های موفق تر بیشتر سود خواهند داد، مردم بیشتر بیشتر اقبال خواهند کرد، و همین که اون سود سودیه که از تو فعالیت اقتصادی جامعه جمع شده.
بله.
نه از محل بانک مرکزی یا از محل اصل سپرده ها.
بله.
اگر از اصل سپرده ها بدن به مردم، خیانت در امانته، و یه بعد از چند سال میبینیم که اون بانک سپرده مردم همه شده باعث سود و کاری که این مؤسسات مضاربه‌ای سحر و الیکا و دیگران میکردن.
بله درست.
که این کار واقعا خلاف قانون بانکداری بده به باز، هم خلاف شرعی که بانک بگیره سپرده مردم و از محل سپرده مردم خونه
بله.
از محل سپرده مردم چیز بکنه، به اصطلاح خود سپرده رو به عنوان سود بده بهشون، این حتما از هر جهتی خلافه، از هر هم محاسبات اقتصادی قرارت ایجاد میکنه و هم خلاف قانون بانکداری بده به باز، و مصداق بارز ربا میتونه باشه، و همین که میگه به خرج کنم این تورم میشه میگیره. اگر از خود سپرده ها بدن، اگر بدن از بانک مرکزی بگیرن به مردم بدن، که اون میشه همون چیزی که الان میگیره
رشد نقدینگی. بله.
خصوصی و دولتی به بانک مرکزی بده کارن و پای پولی ما رو میره با یه زدی به حرفات تبدیل به نقدینگی.
درست.
بنابراین راه حل یک، همین یه راه حل هم داره غیر از این، به نظر من نداره اصلا دنبال هر راه دیگه برن، نرخ تعیین بکنن، ابلاغ بکنن، تک کنترل بکنن، هیچ کدوم فایده نداره. الا اینکه بانک موظف بشه طبق قانون بانک داره بده، با قانونش هم داریم، نیازی به قانون جدید هم نداریم، فقط باید آقای رئیس جمهور یا رئیس بانک مرکزی دستور بده که آقای قانون بانک داره بده رو اجرا کنید. حالا اگر اجرا نکردید از سال بعد اجرا بکنید. اگر سخته، خب سختیش رو تحمل کنید. تو سودی که از محل وقود اسلامی به دست میارید بگیرید، 3% حق الوکاله خودتون رو بردارید، حد اکثر 3%. اینجا رقابت بانک ها میتونه باشه، یکی ممکنه 3% برداره،
یکی 2.5%،
یکی 2% برداره، یکی 0.5% برداره. رقابت بانک ها میتونه باشه که بانکی که حق الوکاله کمتری از سپرده گذاران میگیره، خب پول بیشتر سود میده به سپرده گذار. رقابت سالمه، قابل قبولی هست. اما سودی رو باید به سپرده گذار بده که از محل تسهیلات بانکی به دست آورده و نه بیشتر.
بله.
و البته نه کمتر.
دقیقاً.
کمتر هم نباید بوده. نباید برای یه بخشی برای خود بیشتر از 3% نباید برای خودش برداره.
بله. درست.
این میشه بانداری بدون روا. شایبه ربوی بودن از نظام بانکی زایل میشه.
بله.
و نظام بانکی هم سالم میشه.
بله. جناب آقای دکتر طهماسب به مزاری.
نسخه ها سخته ولی که راحل نیست بدازیم.
بله. ممنونم از شما، خیلی لطف کردین، واقعا سپاسگزارم از توضیحات جامع و کاملتون، محبت کردید، پشت خط اومدید جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری، ریاست محترم سابق بانک مرکزی و از کارشناسان بسیار خبره اقتصادی. آقا خیلی ممنونم، متشکرم، عصرتون بخیر، خدا قوت، خدا نگهدار، زنده باشید. خب جناب آقای دکتر زمان عذرخواهی میکنم، میونه صحبت‌های شما بود دیگه، آقای دکتر مظاهری بود نمیشد. بله، در خدمت شما هستم، ادامه میدیم.
عرضم این بود که
فهمش.
در واقع در شرایطی که من یه نکته رو قبلش عرض کنم، این که بس شد که ما معتقد نیستیم که در شرایط تحریم کاری نمیشه کرد.
بله.
ما معتقدیم که اگر تحریم ها لغو بشه در کوتاه مدت خیلی از مشکلات مالی دولت و در واقع بانک مرکزی حل میشه.
بله.
و در بلند مدت مسائل ساختاری اقتصاد ایران هست که باید برای اون راهکار بلند مدت، در واقع اون مسائل ساختاری بلند مدت، راهکار بلند مدت هم تدارک دید و حل کرد. اما اگر قرار باشه مدیریت اقتصادی بگه خب یا تحریم باید لغو بشه یا اینکه ما نمیتونیم کاری بکنیم، این که مدیریت نشد که. مدیریت یعنی که با توجه به هر شرایطی که حاکمه شما بتونید سیاست‌های متناسب با اون رو اتخاذ کنید و به نتایج بهتری برسید. اما ما نباید انتظار داشته باشیم که یه مدیریت معجزه‌آسایی بیاد و بگه که خب حالا ما تحریم هستیم ولی من چنان مدیریت معجزه‌آسایی اعمال خواهم کرد که انگار که تحریم وجود نداره.
من.
خب این هم که نباید ما یه همچین انتظاری طبیعتا ما نباید از سیاست‌گذار داشته باشیم. یعنی یه مشکل بزرگی عرض کردم 20 میلیارد 40 میلیارد 50 میلیارد از درآمد ارزی کشور حذف شده به خاطر تحریم‌های نفت. حالا تحریم‌ها جنبه‌های دیگه هم داره، حالا ما بیشتر رو نفتش داریم تاکید، خیلی جنبه‌های بانکی شاید اثراتش مخربتر از نفتش باشه و جنبه‌های دیگه، ولی در واقع شرایطی که ما با تحریم مواجه هستیم باید سیاست متناسب با اون رو اتخاذ کنیم و طبیعتاً بتونیم بهترین عمل کرد از خودمون داشته باشیم. اما خب راه حل چی هست؟
نه.
وقتی سراغ کسی بودجه دولت میریم، ما خیلی ساده است که توی حرف بگیم که خب باید انقباضی عمل کنیم. بله مشخصه شما اگر سیاست های انقباضی پولی و مالی اعمال کنید تورم خوب کاهش پیدا خواهد کرد، اما تبعات آن چه خواهد بود؟ آیا مردم حاضرن بپذیرن یا حداقل کارمندان دولت که امسال مثلا سالی که گذشت به جایی که 30% 40% حقوقشون افزایش پیدا کنه 5% یا 10% افزایش پیدا میکرد؟ طبیعتا اگر حقوق 10% افزایش پیدا میکرد الان کسری بودجه دولت کمتر بود و در واقع شرط تبرمی ما بهتر بود. یا برای بنگاه ها که بس میشه بگیم آقا تحصیلات ندیم، خب وقتی که ما با شرایط اقتصادی و رکودی شدید مواجه هستیم، از اینهای بنگاه با تورم و با این نرخ ارزی که چند برابر شده داره میره بالا، بعد ما میگیم که خب خیلی ساده است دیگه، به بنگاه تحصیلات ندیم. خب ندیم چه اتفاقی میفته؟ بنگاهی که مثل بنگاه هم مثل دولت، شرکت هایی که مثل دولت با کسری در واقع منابع مواجه هستن، با کسری بودجه مواجه هستن، اگر ما اونو انقباضی عمل کنیم به سادگی بگیم خب برای اینکه تورم رو کنترل کنیم میبندیم بودجه ها رو، تسهیلات رو میبندیم، چه اتفاقی میفته؟ سر ماه که میشه شرکت ها حقوق کارمندان و کارگراشون ندارن به اندازه کافی بدن، کارمندان میان تو خیابون اعتصاب میکنن، آیا حاضرن بپذیرن که چند ماه حقوق نگیرن یا حقوق کمتری بگیرن؟ نه دیگه. بنابراین مسئله اصلا به این سادگی نیست که بگیم خب انقباضی عمل کنیم. بله بلاز تئوریک برای باید انقباضی عمل کنیم اگر میخوایم تورم رو کنترل کنیم، ولی بلاز عملی هزار تا دردسر داره. شما الان یه دونه این بحث حقوق معلم‌ها که یه اون ضریبی قرار بود اضافه بشه یه ما به تاخیر افتاد، شما ببینید چقدر مشکل درست شد. حالا فرض کنیم بگیم که سال 1401 میاد الان مجلس میخواد بودجه ببنده، میخوام حقوق رو چند درصد افزایش بدیم؟ آیا میخوایم بگیم که با توجه به شرایطی که هستیم و میخوایم نقدینگی کنترل کنیم به خاطر اینکه کسری بودجه رو کنترل کنیم، ما میخوایم امسال 5% حقوق افزایش بدیم؟ آیا خود صدا و سیما کارمنداش موافقت میکنن؟ آیا کارمندای بخشای دیگه؟ آیا کارگرای شرکت ها همه بانگا آیا موافقت میکنن آیا اعتراض نمیکنن. برای مسئله اصلا به این سادگی نیست. اونها تو شرایط تورمی همین الان که داریم حقوق رو 30% 40% افزایش میدیم، چون تورم بالاتره، معنیش اینه که حقوق من شما کم شده ریالش، یعنی من با درآمد امسالم کمتر از پارسال میتونم هزینه کنم.
آقای دکتر حالا
بنابراین مسئله اصلا ساده نیست.
همون ببینید
خیلی پیچیده‌تر از این
هست. اینکه مثلا ما بیایم اولین حالا چیزی که میبینیم بگیم آقا حقوقا رو 5%،
یعنی اون نماینده مجلس فرمودن که عمده مخارج حقوقا نیست. نه اینجوری نیست که. خب بفرمایید چیه مخارج؟ مخارج دولت چیه؟ عمدهش حقوق است. وقتی حقوقا رو مجبوریم زیاد کنیم چون تورم بالاست، چون به خاطر اینکه 1001 دردسر داریم، تحریم داریم، فلان داریم، اگر زیاد نکنیم که مردم روز به روز وضعشون از اینی که هست بدتر میشه، اگر زیاد بکنیم که نتیجهش میشه کسری بودجه. حالا بریم سراغ این کسری بودجه. حالا با بنابراین من خیلی رو مخارج نمیخوام تاکید کنم. مخارج سال گذشته بودن 30% زیاد شده. کل مخارج دولت، شرکت‌ها رو نه، مخارج بودجه عمومی دولت، مخارج بودن 36% زیاد شده. بنابراین خیلی نیست وقتی تورم ما 5%. در واقع بودجه دولت هم حقیقیش وقتی تورم زدایی شده باشه اونم من در واقع انقباضی بوده، چون کمتر از تورم افزایش پیدا کرده.
بله.
بنابراین من فکر میکنم تو این شرایط خیلی نمیتونیم روی مخارج تاکید کنیم، چه برای بنگاه ها چه برای دولت.
بله.
چون بنزه کافی مخارج به خاطر مباحث دیگه زیاد شده، به خاطر تورم، به خاطر ارز، به خاطر مباحث دیگه زیاد شده و به سادگی نمیشه بگیم که خب اینو ببندیمش. باید رو درآمدها به نظر من تاکید کرد در جنبه دولت. حالا درآمد دو سه تا راهکار اصلی داره دیگه. یکی این که با همین شرایط تحریم تا میتونیم که بیشتر نفت بفروشیم. خود دولت قبل همه تلاشو کرد، این دولت هم با تلاشو بکنه که با همین شرایط تا میتونیم نفت بیشتری بفروشیم. این که یه مسئله است. ولی طبیعتاً انتظارم نبود داشته باشیم که اندازه‌ای که قبل از تحریم بوده بتونیم نفت بفروشیم. خب طبیعتاً نمیشه دیگه. با ما بقیش چی میشه؟ یه بخشیش باید اوراق بفروشیم.
بله.
ببینید وقتی تورم زیاد میشه بودجه دولت، کسری بودجه دولت که بیاد بشه تو ترازنامه بانک مرکزی به تبدیل بشه به در واقع اصطلاح پولی شدن کسری بودجه اتفاق بیفته. اگر ما بتونیم از هر مسیری این کسری بودجه رو تامین مالی کنیم که به پای پولی تبدیل نشه، تا حدودی اثرات تورمش رو میتونیم کنترل کنیم. اوراق اگر بفروش معنیش چیه؟ معنیش اینه که داریم از مردم استقراض میکنیم نه از بانک مرکزی. حالا سال گذشته عملکرد فروش اوراق عملکرد خوبی بود. امیدوارم الان امسال خود تو این چند ماه اخیر فروش اوراق خیلی پایین بوده، باید تو نیمه دوم ان شاءالله جبران بشه. که یه بخشی از کسری هم اوراق بفروشیم. یه بخش دیگه فروش دارایی دولته. حالا فروش سهام دولت و شرکت‌های دولتی هست، چه از طریق بورس چه از طریق مزایده در واقع واگذاری شرکت‌ها بخشی از سهام شرکت‌های دولتی. یه بخش دیگه واگذاری املاک و مستغلات دولتیه. خیلی از املاک چه وزارتخانه مختلف، نهادهای مختلف املاک مزاد دارن. اگر اینو عرضه کنن هم میتونه به بخش مسکن که الان میخوایم در واقع ساخت و ساز مسکن رو ببریم بالا کمک میکنه، همین که تامین کسری بودجه دولت رو میکنه و این باعث میشه که پولی شدن کسری بودجه با درجات کمتری اتفاق بیفته. طبق برآوردی که من داشتم بودن 34.5% کسری بودجه سال 99 پولی شده. البته اون موقع دولت قبل وزارت اقتصاد عمدتاً و سازمان برنامه میگفتن که آقا ما پولی نکردیم کسری بودجه رو، ما اومدیم ارز صندوق توسعه رو دادیم به بانک مرکزی. ولی ما میدونیم اون ارزی که داده شده چون قابل در واقع فروش نیست، ارزای بلوکه شده است به خاطر همین واسه تحریما، اونم هیچ فرقی نداره با افزایش بدهی دولت. ارزی اومده تو ترازنامه بانک مرکزی تو دارایی خارجی نشسته که هیچ در واقع نه بانک مرکزی میتونه تو بازار عرضه کنه که هم نرخو بشکنه هم نقدینگی رو جمع کنه، نمیتونه دیگه.
بله.
در نتیجه اینم عین همون کسری بودجه است. بنابراین مسئله پولی شدن کسری بودجه اینو باید با راهکار مختلف درآمدی من فکر میکنم باید. بحث مالیات ها هم هست. مالیات ها طبیعتا ما خیلی نمیتونیم بازم رو نرخ تاکید کنیم، چون اونایی که دارن الان مالیات میدن، ما کارمندای دولت که از همه و کارگرا، اما اول مالیاتمون رو میگیرن دیگه، درسته؟
بله.
بعد باقی چرچی میمونه. بونگو هم که دارن، اونایی که در واقع مالیات دارن میدن که دارن میدن، خیلی نمیتونیم تو این شرایط فشار بیشتری بیاریم.
منظم‌ترین مالیات الان از همین حقوق بله. بندگان
و بونگو هم اونایی که دارن مالیات میدن دارن میدن دیگه.
بله.
خیلی نمیتونیم فشار بیاریم نرخ اینو زیاد کنیم.
بله.
چون بنز کافی الان همین نرخ با این شرایط اقتصادی بالا هست.
بله.
ولی میتونه پایه مالیاتی رو گسترش بدیم، یعنی خیلی از فرار مالیاتی که وجود داره اینو اگر بتونیم گسترش بدیم تو برنامه یه ساله ان شاءالله وزارت اقتصاد بتونه انجام بده، پای مالیاتی رو گسترش بده، اونایی که دارن فرار مالیاتی میکنن از اونها مالیات بگیریم با همین نرخا، به حال درآمد مالیاتی دولت هم از این محل میتونه افزایش بده کنه. روی اینجا من خیلی هیچ تأکیدی روی نرخ مالیات ندارم، چون که فکر میکنم تو این شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات میتونه شرایطو بدتر کنه.
بله.
و سیاست انقباضی هم به همین شکل. بنابراین مسئله ما خیلی پیچیده است تو این شرایط تحریم. از کلام اگه تحریمان نباشه خیلی مسائل ساده‌تر میشه و راحت‌تر مدیران ما میتونن مدیریت کنن. و تو این شرایط خب خیلی پیچیده است. هر اقدامی که میخوای انجام بدی دوباره از یه جنبه اثرات مثبت داره، ولی از یه جنبه دیگه وقتی نگاه میکنی اثرات منفی داره. سیاست‌گذار باید این منافع و هزینه ها رو ببینه و بتونه به تعادلی برسه که به بهترین نحو ما بتونیم از این دوره ان شاءالله گذر کنیم.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر زمان‌زاده. خانم دکتر عسکری، تو صحبتاتون شما هم اشاره به اوراق فروش اوراق اینا داشتید، آقای دکتر زمان‌زاده الان همین اشاره رو داشتن. می‌خوایم اینو بیشتر وارد بشیم تو این زمینه که
من دو تا نکته رو می‌خوام عرض کنم. یکی در خصوص اظهارات آقای دکتر مظاهری که بسیار بجا بود، چون این تو ذهن خود من بود که مطرح کنم در خصوص رشد نقدینگی که موضوع بحثمون هست.
بله.
ما هر جا که بحث نقدینگی میشه، حالا به ویژه در این دو سه سال گذشته چون دولت کسری بودجه های سنگین داشته، همه میریم سمت این موضوع که خب کسری بودجه داره خیلی نقدینگی رو دامن میزنه و خیلی از اوقات چشممون رو به مسئله خلق پول میبندیم.
بله.
مسئله خلق پول بانک ها هم دقیقا همون تصویری هست که آقای دکتر مظاهری فرمودن. یعنی به سبب وجود مکانیزم‌های غیر اسکناسی و گسترش اونها که البته یکی از ویژگی‌های پیشرو نظام بانکی در ایران هست.
بله.
و با اقتصادهای پیشرفته در سال‌های گذشته مقایسه می‌شده، همین مکانیزم‌های غیر اسکناسی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی رو، البته کل بانک‌ها رو، بانک‌های خصوصی به شکل گسترده‌تری به سمت خلق پول رفتن. به چه معنی؟ دقیقاً به معنی همون جمله که آقای دکتر مظاهری گفتن، تسهیلاتی رو به مشتریانشون پرداخت میکنن که ما به ازای سپرده ای نداره و تو مطالعات میبینیم که خلق نقدینگی از اون محل در اکثر سالها، حالا صحبت این دو سه سال رو نمی کنیم که تحریم شدید بوده و بودجه دولت فشارهای سنگینی رو تحمل کرده، در سالهای پیش از اون و اون جمله ایشون که فرمودن به این صورت نیست که اگر تحریم ها برطرف بشه اقتصاد ایران مشکلاتش حل میشه، به نظر من جمله ایه که جدای از کارشناسان، مسئولین اقتصادی باید این رو هر لحظه دوباره به یاد بیارن. ما هممون خاطراتی داریم از تورم هایی که ناشی از اوجگیری درآمد های نفتی کشور بوده، یعنی موقعی که درآمد های نفتی کشور اوج گرفته، قیمت نفت در جهان افزایش داشته، ما یک درآمدهایی داشتیم که اگر من درست خاطرم بیاد در یک بازه 4 ساله، فکر کنم 4 ساله اول دولت های احمدی نژاد، به اندازه کل دولت های قبل از خودشون درآمد ارزی داشتن از محل فروش نفت و ما در پی اون 4 سال یک تورم بالا رو تجربه کردیم. پس مشکل اینه که ما با یک اقتصادی امروز مواجه هستیم. البته اینو ابتدا بگم، با تایید صحبت‌های آقای دکتر زمان‌زاده در خصوص راهکارهای کوتاه مدت و صحبت‌های آقای دکتر مظاهری، ما با اقتصادی مواجه هستیم که هم رونق درآمدهای نفتی داره از یه دوره‌های اپا درش میاره و هم کم شدن درآمدهای نفتی اون اپا در میاره. امروز که در شرایط تحریم هستیم میتونیم به این فکر کنیم که فلمثل این کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از تحریم و بسته شدن کانال‌های مالی و نبود امکان فروش نفت نبود، این نفت تموم شده بود. خب این شرایط دقیقا همین بود که امروز برامون اتفاق افتاده دیگه و هممون این رو میدونیم که در بلند مدت این درآمدهای نفتی اصلا ماندگار نیست، همیشه
که همیشه مقام رهبری دارن میگن اصلا فکر بکنید بودجه رو طوری ببندید، فکر کنید اصلا نفت وجود نداره.
و من دقیقا میخوام به همین نکته اشاره کنم با تایید صحبت‌های دوستان که قطعا بله در شرایط تحریم هم میشود تا حدودی با سیاست گذاری کمک کرد و با در نظر گرفتن اثرات مثبت و منفی، ولی من این نکته رو میخوام عرض کنم که ما دچار غلبه نگاه‌های کوتاه مدتی، یعنی هر دولتی که سر کار اومده در هر 4 ساله‌ای در هر بودجه سنواتی تمام نگاه کارشناسی سمت این رفته که خب حالا مشکل این 6 ماه رو چجوری حل کنیم، مشکل کسری بودجه این 6 ماه رو چجوری حل کنیم، این تأمین منابع رو چجوری حل کنیم،
یه مسکن به قول معروف
دقیقاً بهم. و ما امروز حاصل همون کنار گذاشتن نگاهی هستیم که شما فرمایید مقام معظم رهبری روش تاکید داشتن. ما اگر در سالهای اوج گرفتن درآمدهای نفتیمون به سمت تجربه کشورهای موفقی که درآمدهای حاصل از نفت و منابع طبیعی دارن و صندوق‌های ثروت رو شکل دادن، که خب ما هم با صندوق درآمدهای ارزی حاصل از نفت سعی کردیم سمت این موضوع بریم، ولی در عمل چیزی که بود هر سال تا انتهای منابع برداشت می‌شد از صندوق ارزی. متوجه این چی میگم؟ میگم تو اون سال‌ها به این سال‌ها فکر نکردیم، امروز دچار این مشکلیم. بله درست می‌فرمایند، امکان گرفتن مالیات از افرادی که مالیات میدن به صورت منظم بیشتر از این وجود نداره، حقوق کارمندان و کارگران کمتر از تورم افزایش پیدا کرده و اساساً گروه متوسط به پایین و اقشار آسیب پذیر متضرران شرایط تورمی هستن. اینکه افرادی بخوان سیاست گذاریشون رو برای این دوره روشونه های این طبقه قرار بدن اساساً شدنی نیست، یعنی بیشتر از این بار برای این گروه قابل تحمل نیست. با این بهانه که گسترش پایه‌های مالیاتی زمان خیلی زیادی رو بره، ما بیش از 8 ساله که درگیر شرایط تحریمیم، تحریم گسترده‌ای که خب دولت قبلی داشتن، ما تو بازه 8 ساله واقعا نمی‌تونستیم به گسترش پایه‌های مالیاتی بهتر از این عمل کنیم یا یک هدف گذاری‌های کوتاه مدتی بشه که سریعاً دولت‌هایی که سر کار میان. ما برای دولت قبلی هم این تجربه رو داشتیم که ابتدای شروع به کار دولت اولشون سمت سیاست‌های انقباضی رفتن. بله. چرا؟ چون این سیاست‌ها سریعاً می‌خواد جواب بده و اونها در کوتاه مدت به یک دستاوردی برسن، ولی این اصلاً به نظر نمی رسه که اون مکانیزمی باشه که به اقتصاد ایران میتونه کمک کنه. بله. و من شخصا گمان میکنم که تأکید بر جایگاه سیاستگذار پولی و مالی در کنار هم و در هماهنگی با همه که میتونه معضلات ما رو چه برای یه بازه کوتاه چه بازه بلند، یعنی الان که داریم بحث اوراق رو با هم میکنیم، میایم میگیم که دولت اگر که اوراق منتشر کنه میتونه کسری بودجه پوشش بده و به این فکر نمی کنیم که این اوراق درسته که نسبت به برداشت از منابع بانک مرکزی و پولی شدن کسری بودجه قطعا راهکار بهتری است، ولی با خودش بار هزینه ای رو برای دولت ایجاد می کنه که از سالی که این موضوع در اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته تا امروز این اوراق در ذمه دولت داره در تمام بودجه ها ادامه پیدا میکنه.
بله.
دقیقا مثل کاری میشه که با درآمدهای نفتی کردیم. هیچ دولتی نپذیرفت که درآمدهای نفتی رو از بودجه سنواتی کشور جدا کنه و امروز این به نقطه ضعف و پاشنه آشیل اقتصاد ایران تبدیل شده. یعنی وقتی که جای خواسته ما رو تحریم کنه اومده دست رو درآمدهای نفتی ما گذاشته. حالا ممکنه ادامه دادن مسیرهای جایگزین هم همین کار رو با ما بکنه. بعد میریم سراغ خب نگاه های کوتاه مدت. خب الان چی کار کنیم که تو مجلس میخواییم بودجه متمم ببریم، کسری بودجه رو تامین کنیم؟ قطعا این رو بدونید، همجور که آقای دکتر زمانزاده گفتن، الان به این موضوع نگاه کنیم، این متمم ردشه فوراً مبحث بودجه سال 1401 مطرحه. مثلا بیاییم با یه راهکار کوتاه مدت بگیم خب حقوق کارمندان رو کمتر افزایش بدیم، یعنی نگاه صحیحی به ساختار بودجه در اقتصاد ایران نکنیم که بیش از 70% بودجه جاری ما بودجه شرکت هاست و اساساً در صحن مطرح نمیشه، در کمیسیون ها مطرح نمیشه، مورد مطالعه قرار نمیگیره و همه اومدیم رو اون 30% بودجه جاری داریم نگاه میکنیم و در هر بحرانی از بودجه عمرانی میزنیم به راحتی بدون اینکه بیایم ساختار هزینه های دولت رو، البته من هم تأکید دارم به کسر دریافتی های کارکنان، بازبینی کنیم که آیا واقعا این ساختار خودش قابل بازبینی نیست؟ آیا از املاک، از مستقلات، از دارایی های دستگاه های دولتی حداقل برای پرداخت بازپرداخت تعهدات خودشون در عرصه‌های مختلف نمیتونیم استفاده کنیم؟ وقتی که مدام دنبال این هستیم که غم امروز رو حل کنیم و غم فردا رو و غم روز بعد از اون رو، به نظر من دوباره 10 سال دیگه میشینیم، حالا شاید هم اصلا تحریم نباشه ولی مثلا میگیم خب منابع نفتی تموم شده، حالا دولت درآمدی نداره برای خرج کردن. این یک کاری هست که بالاخره یک بار یکی از دولت‌ها باید بپذیره در یکی از و شاید بشه گفت اگر بخوایم از این نگاه ها داشته باشیم که بیایم به جای تهدید فرصت برای خودمون بسازیم، تحریم این فرصت رو برای ما ساخته. چون هر دولتی اومده گفته خب من درآمدهای نفتی رو چرا دولت‌های قبلی خرج نکردن؟